بعد از استقرار در ساختمان‌های پایگاه هفت، خودم را به نقطه رهایی غواصان لشکر در حاشیه اروندرود رساندم. همه لباس‌های غواصی را پوشیده و حتی تا سرشان را با گل استتار کرده بودند. بیشترشان نوجوانان دانش آموز و بعضاً دانشجو بودند. خیلی از آنها را می‌شناختم و به حالشان غبطه می‌خوردم. حال توصیف نشدنی داشتند. دست در گردن هم می‌گریستند و شفاعت می‌خواستند. سهم من در آن شامگاه عاشقی کم نبود. محمد مختاران، علی منطقی، محمد عراقچی و حداقل 30 نفر از غواصان را دیدم و بوسیدم که آن شب شام وداعشان بود. آنها مثل ماهی از دور مانده‌ای بودند که وقتی به آب رفتن به ابدیت رسیدند. علی چیتسازیان و حاج ستار ابراهیمی هم لب آب آنها را بدرقه می کردند. گردان غواصی جعفر طیار کم کم میان سیاهی های آب گم شد و چشم های ما منتظر رسیدن غواص ها به آن سوی اروند ماند، بی خبر از اینکه چشم های تک تیرانداز ها و تیرباچی های عراقی هم منتظر و آماده رد غواصان را میکاوند تا به ساحلشان نزدیک و نزدیک تر شوند. گاهی صدای تک تیرهای پراکنده مثل شبهای گذشته می آمد و عراقی ها با این کار می خواستند شرایط را عادی جلوه دهند و ما بی خبر از اینکه انگشت ها روی ماشه سرهای غواصان را نشانه رفته است. صدای هواپیما از دور می آمد. معمول نبود که نه ما و نه عراقی ها در جنگ شبانه از هواپیما استفاده کنیم. صدا نزدیکتر شد و عراقی ها انبوهی از منورهای سوزان و خوشه‌ای را بر فراز اروندرود ریختند و متعاقب آن بمباران ساحل خودی شروع شد. همه جا مثل روز روشن شد. قایق های لب اسکله می سوختن و غواصان تلاش می کردن چند متر مانده تا ساحل عراق را فین بزنن و پایشان به خشکی برسد که قررش رگبارهای ضد هوایی روی آب آرامش اروند را شکست. غواص ها جاره ای نداشتن، از میان انبوه تیرهای سرخ به سمت ساحل رفتن و اگرچه بیشترشان لب بادلاغ ها و سیمخاردار ها مجروح و شهید شدن، بقیه لب کانال‌های آب رسیدند و خط عراق در کمتر از نیم ساعت شکسته شد. فرمانده گردان غواص از آن سو با چراغ قوه پیام می‌داد که از این طرف نیروهای آبی خاکی به کمکشان بروند. گردان حضرت علی اصغر طبق طرح مانور عملیاتی قرار بود قبل از گردان ما به آن سوی اروندرود برود. حاج ستار ابراهیمی فرمانده این گردان با نیروهایش از اسکله خارج شدند و با اینکه در بیشتر نقاط ساحل دشمن هنوز حضور داشت، با قایق خودشان را به شکافی که غواصها در خط عراق ایجاد کرده بودند رساندند و در خشکی با عراقی ها درگیر شدند. حالا نوبت گردان ما بود، اما خبرهای ناگواری از اسارت و شهادت نیروهای غواص و پیاده در آن سوی اروندرود می رسید. از دو گردان غواص و حضرت علی اصغر فقط فرمانده گردان پیاده حاج ستار بود که با چند نفر مقاومت می کردند. آنها تا آخرین لحظات جنگیدند و حاج ستار بعد از شهادت بیشتر نیروهایش از جمله برادرش صمد با تن مجروح در یک کشتی سوخته نزدیک عراقی ها پنهان شد و در این سوی آب و ساحل خودی غم و ماتم از شکست عملیات در چهره تک تک بچه ها حاکم شد. علی آقا از این سوی آب به پیکر غواصانی خیره مانده بود که با امواج خروشان اروند میان خورشیدی ها و سیمخاردارها بالا و پایین می شدند. قایق ها می سوخت و عراقی ها به علامت شادی رگبار هوایی شلیک می کردن. در این میان ذهن فرماندهان معطوف به حاج ستار بود که به هر شکل ممکن او را از بیخ گوش عراقی ها، یعنی از داخل کشتی سوخته برگردانند و آن روز سراسر اندوه به شب رسید و چند غواص به دل آب زدند و حاج ستار را به ساحل خودی برگرداندند. فردایش حاجی مختاران پدر محمد را لب آب دیدم. حیات کرد که از پسرش محمد که در آن سوی آب به شهادت رسیده بود بپرسد. برای او همه کسانی که پیکرشان آن سوی آب مانده بودند محمد بودند. به مقر استقرار نیروهای خودمان برگشتم. همه حمایل بسته بودند و آماده. فقط فرماندهان می‌دانستند که عملیات در همان یک شبانه روز به پایان رسیده و باید نیروها را برای عملیات بعدی به عقب برگردانند. تا ساعت 12 نیم شب انتظار کشیدیم، یک انتظار تلخ و جانکاه و اندوهی به حجم عصر عاشورا. در آن شام غریبان دفتر خاطراتم را باز کردم و نوشتم. در این لحظات نمیتوانم چه بگویم. عصر عملیات است و خدا میداند که شهادت در راه او چقدر شیرین است، ولی افسوس که ما در این خیل جا ماندیم. علاوه بر اندوه درونی، زخم انگشتم چرک کرده و عفونت میکرد، اما به روی خودم نمی آوردن. دستور برگشت به عقب صادر شد. با همراه همیشگیم بهرام عطاییان به همدان برگشتیم. هر دو می دانستیم که باید هر چه زودتر برگردیم. باز هم من به دنبال دارو و درمان رفتم و او هم به دنبال رتق و فتق مسائل حقوقی آن مرد عرب. چند روز بود که حکم جلب و بازداشت او از سوی دادگاه صادر شده بود. میخواست خودش را معرفی کند. عذاب وجدان داشت و حتی تعریف میکرد که پیرمرد عرب چطور روی پای او جان داد. انگار از یک شهید حرف میزد. با این حال کشش و جذبه عملیات قوی تر بود. گویی هاتفی درونی به او میگفت که این بار رفتنی است. بامدادان وقت برگشت از همدان به سمت جنوب گفت: علی، بیا به گلزار شهدا برویم. بهرام سر مزار شهید فضل اللهی، دوست مشترکمان، نشست. من هم داشتم از میان آن همه شهید یکی را انتخاب می کردم تا در خلوت سرد زمستانی با او درد دل کنم. اما کی؟ هر جا چشم می گرداندم آشنا بود. سر مزار یک شهید گمنام نشستم و زیارت عاشورا خواندم. وقتی برگشتم، بهرام هنوز روی سنگ مزار فضل اللهی افتاده بود و گریه می کرد. آنقدر چشمانش سرخ شده بود که نمی توانست پشت فرمان بنشیند. ناچار شدم با همان یک دست تا دسفول رانندگی کنم. به پادگان شهید مدنی که رسیدیم، گفتند بهرام عطاییان ممنوع الخروج است. پیدا بود که حکم بازداشت بهرام به آنجا هم ابلاغ شده بود.